بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید. حساسیت رسانه در ایران و افغانستان در مورد شکاف‌های قومی، قومیتی، یکی شکاف‌های مذهبی که این دوتا افغانستان رو نابود کرد. این دوتا جهان عرب رو از آستانه بیداری اسلامی و غلبه بر دیکتاتوری کشون تو دامنه مخرب جنگ‌های مذهبی و قومیتی و عراق و سوریه و متلاشی کرد. الان هم تنها راهی که جلوی رشد افغانستان گرفته بشه باز همین شکاف‌های قومی و مذهبی است. رسالت رسانه رو بعضیا یک مولود حرامزاده خطرناک تلقی میکنن که اومده اوضاع رو بساط رو به هم بریزه. کاش نمی بود. این قطعا به مفهوم یک جنبش ضد آگاهی است. این با دیدگاه اسلامی مطلقا جور نیست. دیدگاه اسلامی مبتنی است بر تعلیم و تعلم، نشر آگاهی و نظارت و انتقاد، یعنی امر به معروف نهی از منکر، که یعنی نظارت و انتقاد عمومی. دیدگاه دوم میگه ما همطور که در تکنولوژی رسانه در این دهه های اخیر دنبال رو و مقلد غرب بودیم، در محتوای رسانه هم باید دنبال رو باشیم. در واقع اینا از هم دیگه قابل تفکیک نیست. تو حوزه علوم سیاسی، فلسفه سیاسی این مسئله مطرح میشه. یا دیکتاتوری رو میپذیری، دیکتاتوری سنت ها و قومیت و قبائل، یا دموکراتی. اگه دموکراسی و انتخابات رو میپذیری، دیگه انتخابات در چارچوب ارزش‌هایی است که صرفاً دنیا محور هستن، متعلق به اصالت لذت دنیوی، تجربه دنیوی، منافع دنیا، دیگه چیزی غیر از این نباید اندیشید. فرهنگ هم در ذیل سخت افزار تمدن، نرم افزار در ذیل سخت افزار تعریف میشه. بنابراین یا از خیر رسانه بگذر یا به شر دنیا محوری و نفی اخلاق در عرصه رسانه تن بده. رسانه هم که میگیم از روزنامه و تلویزیون و شبکه‌های مجازی تا سینما، که امروز سینما بزرگترین نهاد آموزش پرورش جهانه. این انیمیشن و کارتون بزرگترین کودکستان تاریخ. هیچ کودکستانی شما در طول تاریخ نداشتید که در ساعت واحد، روز واحد، صدها میلیون کودک رو در زمان واحد بنشونه پای تلویزیون و فضای مجازی، بهش یاد بده از چی لذت ببر، از چی لذت نبر، شرطیش میکنه، شرطی میکنه. وقتی این کلمه رو میشنوی چه آثاری روحی، فکری، چه واکنشی نشون بده و براش ارزش و ضد ارزش تعریف میکنه. شما کودکستانی به این بزرگی در تاریخ نداشتید، دانشگاهی به عظمت هم نداشتید. همه میشینن بیسواد باسواد. الان که این موبایل های هوشمند دیگه باسواد و بیسواد نداره، شهری و روستایی نداره، فقیر و غنی نداره، همه در زمان واحد در جریان همه مسائل بی ربط و بارت مفید و مضر قرار میگیرن و کنش و واکنش ها هرچی میگذره داره شبیه تر میشه. یعنی برخلاف این که آزادی رسانه و فضای باز و اینکه هر کسی میتونه هر لحظه بره تو اینترنت اصلا یه وبلاگ برای خودش باز کنه، اصلا یه خبرگزاری باز کنه، یه فیلم بسازه، امروز با این موبایل ها میشه کاری رو کرد که 30 سال پیش، 40 سال پیش باید 50 تا متخصص درجه یک توی کارگاه بزرگ انجام میدادن. امروز با موبایل، با تایپش و اینا میشه کتاب اصلا تدوین کرد و چاپ کرد. میشه خودت یه نفری فیلم بسازی، سینما فیلم تولید کنی، تو سطح جهانم خودت ترجمه زیرنویس بگذار و یه مرتبه 50 میلیون مخاطب پیدا کن، که گاهی اغلب کشورهای جهان بزرگترین رسانه‌هاشون در سطح جهان 50 میلیون مخاطب که ندارن خارج از کشور خودشون. مخاطب داخل کشورم مخاطب اجباری است دیگه، که اونم هی داره تحلیل میره، کم کم دیگه هیچی اجباری نخواهد بود. من فکر می‌کنم ما در 20 سال آینده دیگه چیزی به نام رسانه ملی در اغلب کشورها دیگه نداشته باشیم، که یک رسانه مرکزی، مثلا شما میگه تلویزیون دولتی، یا ما اینجا بگیم مثلا صدا و سیمای سراسری. تا 20 ساله اینا کم 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 معنا و بی معنا و رقیق میشه. اینا میشه در عرض بقیه. ما داریم وارد یه اقیانوسی میشیم که هم پر از در و لؤلؤ و انواع ماهی ها و خوراکی های مفیده، هم پر از کوسه و نهنگ و ماهی های سمی و مارهای سمی است. فضای رسانه و سینمای جدید و اینا یعنی میشه این فضا است. میتونی با این رسانه یک ملت رو نابود کنی، میتونی نهاد خانواده رو ظرف 30 سال متلاشی کنی، میتونی یک نسل رو افسرده کنی، ناامید کنی، میتونی فحشا رو و فساد رو که قبلا باید کسی که دنبالش بود میرفت هزینه پرداخت میکرد یه جای خاصی پیدا میکرد، حالا بیاری تو گوشه تمام اتاقها و خونه ها و تو جیب هر کسی. میتونی با این رسانه کاری کنی ملتت آرزو کنه نوکر باشه، هرگز آرزوی عزت نکنه، آرزوی ذلت کنه، مثل سگی که وقتی پوزش رو رو کفش اربابش میماله لذت میبره، یه استخوان جلوش میندازن ولی تو سرش هم بزنه خوشش میاد. میتونی یه ملت رو اینجوری کنی با رسانه، با سینما میتونی یک کار کنی یک ملت چنان مغرور و متکی به نفس باشه که اجازه نده حتی به ضعف‌هاش توهین کنن، ضعف‌هاش هم تبدیل کنه به عناصری بالقوه برای تبدیل ضعف به قدرت. یک ملت اگر گرسنه باشه ولی سرش بالا باشه و به تعبیر امام بتونه بگه ما میتوانیم، ما میتوانیم، او مشکلات رو حل میکنه، واقعا بد میتونه. اما اگر رسانه ها در یک کشور مدام به ملت تلقین کردن شما نمیتوانید، آنها میتوانند ما نمیتوانیم، قطعا اون ملت نخواهد توانست. ملت افغانستان ملت امام که امام توی وصیت‌نامه‌اش به تو چندین جا میگه اگر کسی فقط به ملت افغانستان نگاه کنه، نسل قبل از شما، نسل قبل از شما که چگونه با دست خالی با یک کف دست نان خشک تو ارتفاعات جنگیدن و بزرگترین امپراتوری و ارتش جهان رو که ارتش شوروی بود شکست دادن و مچاله کردن با توکل به خداوند. امام تو وصیت‌نامه‌اش هم میگه چندین جا میگه میگه کسی فقط به ملت افغانستان نگاه کنه قدرت خدا و قدرت مردم رو میبینه، میتونه ببینه انسان چقدر قدرت داره. یعنی ملت افغانستان نمایش یک اعجاز بود نسل قبل از شما. منتها ضعف فرهنگی و اخلاق اسلامی کار میکنه که در ایران هم این مشکل ما داشتیم، در افغانستان داریم، تو کشور عربی هم همه جا داریم، متاسفانه بزرگترین مشکل ماست. اینایی که بزرگترین غولهای قدرت رو شکستند بعد خودشون به دست خودشون در هم شکستند. یعنی وقتی که مجاهدین وارد کابل شدن چی باور میکرد که اینا دوباره از کابل خواهند رفت و همون مقدار کشته‌ای که به دست کمونیستا دادن خودشون از هم خواهند کشت و دوباره کشور را آماده میکنن تحویل انگلیس ها و آمریکایی ها اینا میدن. همشون هم سوابق جهادی و گروه های دیگه شیعه سنی. حتی شما دیدید دو تا گروه شیعه وحدت اسلامی و اتحاد اسلامی با هم میجنگیدن، اسمشون جالبه، وحدت اسلامی اتحاد اسلامی، دو تا گروه سنی با هم جنگیدن. باز گروه وهابی درست کردن سنی ها رو تکفیر کنه، سنی شیعه رو تکفیر کنه، باز وهابی بیاد بگه سنی ها کلن کافرن. بعد داعش حالا آمده طالبان رو داره تکفیر میکنه. این خیلی جالبه، داعش داره میگه که القاعده و طالبان کافر مشرکن، باز اینا رو اونا باز اینا رو قبول ندارن. دعوای هزاره و تاجیک و پشتون و اینا در کشور شما، تو کشور ما یه جور دیگه، تو جای دیگه یه جور دیگه. آقا شما زبانتون با هم فرق میکنه، آقا قومیتتون با هم فرق میکنه. بحث رسانه، من اینا رو عرض کردم، رسانه شب رو روز و روز رو شب نشون میده. رسانه ظاهرش اینه که داره خبر میده، در واقع رسانه داره خبر رو مدیریت میکنه. رسانه ظاهرا ماموریتش گسترش خبره، الان عملا الان ماموریتش گسترش بیخبری است. یعنی خبر فرعی تولید میکنه تا شما خبرهای اصلی رو ندانید. همین توی جلسه مثال یه نفر یه مرتبه او گوشه بگه که آقا یه مگسی اینجا، یه شروع کنه بحث مگس رو مطرح کنه، مگسی که نیست اصلا، یا اصلا فرض کن هست، کل این جلسه بعد میخواد خبر تنظیم کنه. شما همتون رسانه‌ای، به نظر شما از همین جلسه چند جور گزارش خبری میشه داد بیرون؟ یه جور به تعداد شما میشه گزارش خبری داد بیرون. اینو قبول دارید؟ میتونیم از همین جلسه گزارش خبری بدیم ببینیم که بگه آقا یک جلسه توطئه بوده. میتونیم یک گزارشی بدیم که آقا یک جلسه خیلی دوستانه تفریحی بوده، اصلا بحثی نبوده، داشتن با هم دیگه میگفتن میخندیدن، تنوع بود. میشه جلسه فلان میشه از یک ساختار جلسه احمقانه، گویی جلسه احمقانه بوده، یک جلسه خیلی فکورانه بوده. رسانه ظاهرش اینه که میخواد واسطه باشه بین واقعیت و ذهن مخاطب، عملا الان این واسطه تبدیل شده به فاصله. رسانه اولا گزینش میکنه، میکنه یا نمیکنه؟ اصلا رسانه بدون گزینش امکان داره؟ شما همین الان بخواید از اینجا گزارش بنویسید، خب اینجا میلیون ها اتفاق در نگاه میکروسکوپی و ده ها اتفاق در نگاه متوسط و معمولی، اینا هرچی نگاه به اصطلاح ماکروسکوپی بشه اتفاقات کمتر و کلیتر میشن، ولی بازم یه اتفاق نیست. امروز در کل دنیا به نظرتون اونایی که تولید خبر میکنن چند تا کمپانی هم؟ 4-5 تا. کجا هم؟ تو 2-3 تا کشور غربی هم. تمام دنیا هر اتفاقی هر جا میفته از زبان اینا باید بشنوه، حتی تو شهر خودش، حتی تو شهر خودش. او تصمیم میگیره چه چیز خبر بشود، چیا خبر نشه. اونا تصمیم میگیرن این خبر چگونه منعکس شه. ظاهرش هم اینه که میگن خبرنگار بیطرفه. اصلا خبرنگار بیطرفی وجود نداره. اصلا امکان داره خبرنگار بیطرف؟ اصلا بیطرفی امکان نداره. شما یه عقایدی داری، حق یا باطل. دو، شما یه منافعی داری، از همش هم نمیتونی بگذری. کمترین منافعت اینه که فردا یه وقت نگن این خبرنگار جعال و دروغگو ایناست. این کمترین منافعت. آبروم نره، آبروی خبری، اعتبار بنگاه من از بین نره. زاویه نگاه هر کسی فرق میکنه. من یه وقتی به این بچه های سینماگر گفتم آقای یه فیلم مستند به معنای واقعی وجود نداره. مستندترین سینما هم در این حال داستانی است. چرا؟ چون کمترینش اینه که او زاویه که تو دوربینو کاشتی تو انتخاب کردی. الان مثلا یه آقا ایشون داره فیلم برداری میکنه، مثلا خب از اون بر باشه این بر فیلم برداری، اگر یک دوربین از این بر باشه یه فضا یه جور دیگه برداری میکنه. لحظه که من یه چیزی میگم یا شما یه چیزی میگید، اگر تصویر یک کسی رو نشون بده که مثلا انگشت گرده تو دماغش، این جزء پیامه که آقا ببین چی داره میگه، این اصلا حال ندارم گوش کنم، دستش گرده تو دماغ، یا اصلا این چیزی این چه فضایی اینا که یک کسی اینجوری مثلا داره گوش میکنه، اینجوری عجب بحث عمیقی بوده، یک کسی اینجوری داره نگاه میکنه، چرتش گرفته. اینا همه جزء پیامه. کدوم مستند؟ شما اصلا یه دوربین رو به دیوار سفید بذار 3 ساعت هیچ اتفاقی توش نیفته، سکوت مطلق، بازم مستند 100% نیست، بازم چیه؟ یه داستانی توش هست. کمترینش اینه که منظورت چی بوده کارو کردی؟ یعنی چی؟ چرا دیوار سفید نه سیاه؟ چرا 3 ساعت نه 2 ساعت و نیم؟ چرا با این فاصله از دیوار شروع میکنی یا استخراج پیام یا پیام سازی خودت میکنی؟ دوستان کلاتونو بر ندارن توی به عنوان رسانه بیطرف، نه رسانه پوزیتیویستی وجود نداره، دروغ میگم. خود پوزیتیویسم هم ایدئولوژیه، خود پوزیتیویسم ایدئولوژیه. هر جا دیدید میگه بیطرف، بدون که میخواد بگه که بیطرف یعنی من. مظهر کلاهبرداری هم همین بی بی سیه، حرفه‌ای هم این آمریکایی ها ابلهن، زود موضع میگیرن، فوش میدن. اینا ما زمان جنگ مثلا عملیات ها اینا گوش میگردیم میبینیم چی میگن، یا زمان انقلاب میدیم از همه پدر سخته تر انگلیسه. وی او ای اون موقع تلویزیون نبود، رادیو آمریکا بود، کاملا میشد فهمید که الان چی میگه. رادیو اسرائیل مثلا بود کاملا بود، رادیو عراق صدام بود همینطور، گروه هکا و فلان. بی بی سی 6 تا گزینش از یک اتفاق، روش رو یاد بگیریم ولی محتوا رو از اینها یاد نگیریم. اینا رو تفکیک کنید، این تاکتیک ها رو یاد بگیرید. من گاهی رفقا میگن آقا قلم بیان، میگم آقا باید بری رمان بخونی. متاسفانه اغلب رمانایم چه اونایی که ترجمه شده چه اونایی که فارسیه، محتوای هم غیر اخلاقی داره، هم ضد دینی توشه، همه چی هست. ولی برو هنر مدیریت کلمات رو یاد بگیر. ببین چقدر زیبا، زشت رو چقدر زیبا می نویسه. میخواد فساد اخلاقی رو توجیه کنه، یه مفهوم زشته ولی زیبا می نویسه. 99% مخاطبان نمیتونن بین محتوا و فرم تفکیک کنن. میگه فرم قشنگه پس محتوا درسته. نه آقا، فرم قشنگه، محتواش غلطه. عکسش هم هست. گاهی یه مضمون خیلی خوب رو میاره ولی اصلا نمیتونه آدم بخونه مطلبش. نمیتونه فیلمش رو نگاه کنی تا آخر. خسته میشی. یاد بگیر تکنیکای سینمایی رو. و یاد بگیر چگونه محتوای فرهنگ خودت باید باشه. منظورم تعصب و جاهلیت ها و حماقت ها و اینا نیست. اسمای اسلامی روش میزنن، مفهومی که کاملا ضد اسلامه. اون زمان طرف اومده پیش پیامبر اکرم میگه بابام منو عروس کرده، از من اصلا نظر نخواست، اومده به من خبر داده آماده شو بری خونه شوهر. این درسته؟ 1400 سال پیش تو اون نظام قبیله‌ای عرب حجاز پیامبر فرمودن که به این مرد، این پسر علاقمندی خودت یا نه؟ گفت پدر من حق داره این کارو بکنه یا نه. فرمودن نه، اگر تو راضی به ازدواج نیستی ازدواج باطله. میگه که من این پسر رو میخوام ولی این روشو نمیخوام. این روش که من حق انتخاب ندارم، این روش رو من قبول ندارم. میخواستم از شما بپرسم، شما بگید و از شما بشنوند و ثبت بشه که رسول خدا، آخرین رسول خداوند گفت که دختران را به زور نمیتونید شوهر بدید. بله، مصالح دختر رو پدر، چون هیچ مردی بنده پدر دلسوز دخترش نیست در برابر بعضی پسرهایی که فقط دنبال شکار دختران و سوء استفاده اینا هستن. پدر دژ دفاعی دختره، اما حق نداره که مصالح او رو نبینه و حق او رو برای انتخاب نبینه. خب 1400 سال پیش پیغمبر اونجا اینو گفته. هنوز تو همین الان اید توی بعضی از مناطق، هم ایران هم افغانستان هم جای دیگه، رعایت نمیشه. به اسم اسلام هم میگن، سنت اسلامی. دوستان، کاری که رسانه ها دارن میکنن با ما اینه، میگه من انتخاب میکنم چی بشه خبر. 1000 تاست، 2 تاشو من میکنم خبر. 2، من انتخاب میکنم از چه زاویه‌ای به این خبر نگاه کنم. 3، من انتخاب میکنم با چه کلمات و واژگانی این خبر رو تنظیم کنم. 4، لابلای خبر من تفسیر میکنم، اما به نحوی که تو نفهمی این تفسیر بود نه خبر. ما ناشیم یه خبر رو میگی 2 جمله، بعد شروع میکنیم 4 جمله تحلیل میکنیم. طرف میگه بابا این که اصلا معلومه، تو از اول تصمیم تو گرفتی، متعصبانه داری گزارش میکنی. راستم میگه، منتها این تعصب آموزش ندیده است، او تعصب آموزش دیده است. او هم داره گزینش میکنه، او هم داره تفسیر خودشو میگه، او داره منافع خودشو میبینه. شما الان مثلا از فلسطین، حالا منطقه‌ای که ما شما هر دو ازش دوریم، هر روز خبری از اسرائیل و فلسطین داریم. اینا همه اتفاقاتی که اونجا داره میفته، کی انتخاب میکنه اینا رو؟ 4-5 تا کمپانی هست. این کمپانی ها کی هست؟ هر 5 تا در رأسش 4-5 تا یهودی صهیونیست سرمایه داری. آقا یه وقت برید تحقیق کنید تو هالیوود چند تا کمپانیه که داره فیلم های سینمایی میسازه، فیلم هایی که ما هم یک سر منتظر فیلم جدیدشیم بشینیم نگاه کنیم لذت ببریم. تو این فیلم یک داستانی داره، اون داستان اصلا نه سیاسیه ظاهره، بله، نه مذهبیه، نه اخلاقیه، نه هیچ، اما همه اینا هست. آرتیست فیلم هم جنس بازه، هم قهرمان فیلم، اینم هست. یعنی شما میگه خدایا من از یک طرف سمپاتی دارم با این قهرمانه، داره ملتی نجات میده، داره با زور مبارزه میکنه، در این حال اینم هست. قباحت رو داری. رسانه ها چه کردن که تا 100 سال پیش در خود اروپا فحشای عمل خلاف اخلاق بود؟ اصلا همجنس بازی رو اسمشو نمیتونستن بیارن. برید ببینید تا 120 سال پیش تو خود اروپا، تازه آمریکا پوشش و اخلاق بهتر از اروپا بود، مذهبی تر بودن. الان برهنگی شده یک ارزش. کی کار کرد؟ از کی کار شد؟ از بعد جنگ بین الملل دوم به طور خاص، یعنی 70-80 ساله. 70 ساله شما 100 سال پیش این وضع رو نمیبینید، در هیچ جای جهان نمیبینید. 100 سال پیش در غرب و شرق عالم فاحشگی، همجنس بازی، روابط جنسی خارج از خانواده رو ضد ارزش میدونستن. الان چی؟ الان این یک نماد روشنفکری شده. ای شما اینجوری، خب قبل از ازدواج مثلا 20 رابطه داشتید، تو رابطه نداشتید، خیلی این امله، این مرتجعه، نفهمه، مذهبیه، کی کارو کرد؟ سینما، فیلم ها که تو تلویزیون آمد، حالا فضای مجازی. حالا سوال بعدی، چجوری میشه جلوی ایستاد؟ بازم سینما، فضای مجازی، رسانه. بدون رسانه نمیتونی جلوی اینا بیستی. استقلال افغانستان به شما مربوطه، مسئولیتتون رو در برابر استقلال افغانستان، رشد فرهنگی مردم افغانستان به شما مربوطه، رشد اقتصادی افغانستان به شما مربوطه. شما بهتر میدونید ما این بچه های میلیون ها افغانستانی که الان در اروپا، آمریکا، شرق، غرب، همه جا هستن، هر جا اینا هستن، چه تو کار علمی، چه تو کار یدی، چه اونایی که مجبور شدن سواد نداشتن، مجبور شدن کارگری بکنن، به عنوان رده اول نیروی کار شناخته میشن، چه اونایشون که تحصیلات دانشگاهی و تخصصی و اینا داشتن، جزو بهترین استعداده. چیکار کنیم اینا افغانستان رو آباد کنن؟ موانعش چیه تو افغانستان؟ توجه به علم، توجه به امنیت. مشکلات امنیتی افغانستان رو امروز شماها بیشتر میتونید حل کنید تا ارتش. تلویزیون، رسانه، فضای مجازی از ارتش قوی تره. ذهنیت یک ملت رو درست مدیریت کن، کسی جرئت نمیکنه کشورتو اشغال کنه. مردم، ذهنیت مردم. این فرصت تا 100 سال پیش مال فقط غربیا بود، تا 40 سال پیش هم مال اونا بود، ما نداشتیم. الان با این فضای مجازی و این رسانه‌های جدید، یکی از برکاتش این بوده که همه دارن به هم میرسن. یعنی شما امروز میتونی یه پایگاه قوی رسانه‌ای فضای مجازی تو افغانستان داشته باشی، از تو کابل خط بدی تو چین و شرق آسیا، خط بدی تو کشورهای عربی و تو اروپا، میتونی این کارو بکنی اگه قوی ظاهر شی. قبوله؟ شما اگه الان یه انیمیشن قوی بسازی، دو ماه دیگه میبینی میلیون‌ها نفر در شرق و غرب عالم دارن نگاه میکنن. بعضی چیزای الان تو یوتیوب و اینا هست دیگه، یه بچه تو خونه‌اش نشسته تو شمال آفریقا ساخته، 40 میلیون بیننده در سراسر جهان، به 30 زبان ترجمه شده، خداشون ترجمه کردن. نه این، اینا به نفعه. از دانشگاه کابل تا دانشگاه پاریس تا خارتوم سودان تا مالزی، سوال و جواب همه جا مثل هم شده. این یک خطره، یک امتیازه. خطرش اینه که آقا هممونو دارن مدیریت میکنه. یک 4 تا پایگاه پمپاژ خبر و رسانه و اینا عمدتاً هم دست سرمایه‌دارای صهیونیست آمریکاییه. اینا تو کل دنیا کاری که هر جا میری همون سوالا رو میپرسن. خیلی جالبه، تو دانشگاه کابل اومدم من، همون سوالا رو از من پرسیده دانشجو که توی مثلا تو لندن سمینار بوده، همون سوال بوده. آمریکای لاتین همین سوالو پرسیده. تو آفریقا هم میری همینه. نقطه منفیش اینه که بابا هممون دارن مدیریت میکنن. معلوم میشه سوالا داره از توی یه جا میاد. اتفاقا همه جهان یک دست شدن، قرار بود ما متنوع باشیم، دگراندیشی، پلورالیسم، تکثر، فرهنگ‌های مختلف، همه بیان خودشون رو معرفی کنن. این بگه آقا ما اینجوریم، این پدیده‌ها رو داریم، این فرهنگ‌ها رو داریم، این پوشش‌ها، این غذاها، این روحیات، این خاطره‌ها، شما اونجا اینجا. ولی عملاً چی شده؟ جهانی سازی عملاً شده جهانی سازی غرب، شده غربی سازی جهان، نه جهانی سازی. جهانی سازی وقتیه که همونقدر ظهور داشته باشن تو هالیوود، تو رسانه‌های سینمای جهان، تو فضای مجازی در جهان که آمریکا. حالا شما تو خود فرانسه، تو آلمان می‌بینید روشنفکرها، دانشگاه‌ها، هنرمندان، رسانه‌ها، اونام ناراحت و معترضن. آقا کدوم جهانی سازی؟ اینا دارن نسل جدید فرانسه رو آمریکایی می‌کنن. آمریکا فقط یه چیز ابرقدرته، رسانه. آمریکا در اقتصاد ابرقدرت نیست. آمریکا ورشکسته‌ترین کشور جهانه، بدهکارترین کشور جهانه. فقط با جنگ و کلاهبرداری و شیردوشی گاوهای منطقه، این گفت راجع به عربستان، گفت بریم بدوی. ما که سهمون رو دوشیدیم به فرانسه و انگلیس و آلمان، گفت شما بریم بدوش. آمریکا ابرقدرت اقتصادی نیست الان. آمریکا ابرقدرت نظامی هم نیست. ارتش آمریکا امروز مستقیم دیگه نمیتونه اشغال کنه. بعد از شکستی که در افغانستان و عراق و اینا خورده، اینا رفتن تو پادگانشون قایم شدن، نمیتونن بجنگن. اینا تو فیلمای هالیوود یک سرباز آمریکایی میاد مثلا 1 میلیون نفر روی مرتبه پورت میده، اینا یک سلاح میاره بیرون، یک کشور اینور میگیره، یکی اون مثلا فیلمای هندی دیدی چجوریه بعضیش، میگم تیر زده از این گوش رفته، از این گوش در اومد، 3 نفر دیگه رو زد. اون نوع بالیوودیشه، توش عقل کمتره، این هالیوودیش پیچیده تره، ولی همونه. اینا با رسانه دنیا رو ترسوندن، با رسانه مجذوب کرده. از صبح تا شب داریم فیلم های از منهتن دیدیم، ساختمونشون دیدیم، لندن دیدیم، پاریس دیدیم. اصلا از بچگی، از توی کارتونی که برای بچه میسازه، تا تاریخ علمی که میگه، تا خبرهای جهان رو که میگه تو رسانه، تا فیلم سرگرم کننده، همش داره به من و شما میگه، شما به من و شما داره میگه شما نمیتوانید، ما میتونیم. تاریخ علمم از ما شروع شده، از قرن 19 هم شروع شده، نه از هزار سال پیش، از جهان اسلام، از اندلس تا خراسان. علم مایم، تکنولوژی هم مایم، جنگ هم مایم، این هم تاریخ. تاریختون هم ما نوشتیم، معادنتون هم ما میگیم چی هست چی نیست، بعدم بگیم چی هست. شما عرضه ندارید اینا رو. آبا آقا، شما بزرگترین مسئولتونه که به نسل جدید افغانستان بباورانید که شما میتوانید. شما منگول نیستید، اونا یک نژاد نابغه نیستن، اینا از شما سواری گرفتن تا اینجا اومدن، رو دوش شما نشستن. فرهنگمون هم اشکال داره، بله بله، فرهنگ قبیله ای عشیره ای، بعضی عادات و آداب تو افغانستان تو ایران هست، اشکال داره، ولی راه حلش رجوع به غرب نیست. راه حل ای که ما یا مذهبی هستیم باید با هم بجنگیم، یا مذهبیم باید حقوق دختر پامال بشه، یا مگه میخواید نه صلح باشه و امنیت و حقوق بشر و حقوق زن و اینا باشه، ما باید سکولار و غربی و اینا باشیم. نه آقا، راه سومی وجود داره، مسلمان نو اندیش باش، مسلمانانه شرایط امروز رو بسنج و ببین. گفتن با رسانه داریم اعمال سلطه میکنیم، آیا این دوره ممکنه تمام شه؟ یعنی یه روزی بشه که این رسانه های جدید تبدیل بشه به سلاحی علیه خود ما، به جای ابزاری در خدمت غربی کردن این ملت ها تبدیل بشه به ابزاری در جهت احراز هویت؟ یعنی یه روزی بشه با همین ابزار و رسانه جدید بلند شه با افتخار بگه من افغانستانی هستم؟ بله؟ این خیلی مهمه، به شرطی که البته مراقب باشید تبدیل به تنازع قومی نشه. یه وقت من افتخار میکنم به این که مثلا ایرانی هستم، افغانستانی هم، نمیدونم فارس، تاجیک، ازبک، پشتونه، یه اب نداره. خوبه، ما به این معنا هویت ملی، هویت قومی، بله آدم باید احترام بذاره، من افتخار میکنم، من اهل اینجایم، با این مردمم، این تاریخ منه، ولی یه مرزی بین غیرت قومی و ملی با غرور و تکبر قومی و ملی، مرزیست بین این که من هستم با فقط من هستم. شما خودتون قومیتتون چیه؟ هزاره. با افتخار میگی من هزاره هم، با افتخار میگی من افغانستانی هم، من مسلمانم، من زنم، زن مسلمانم، این خیلی خوبه. اما اگر این افتخار تبدیل شد به یک تهدیدی علیه پشتون یا تاجیک، از این لحظه به بعد این میشه ملیگرایی افراطی، قومیت پرستی، نژاد پرستی، شوونیسم. اسلام با این مخالفه. ما در مرحله اول هممون بندگان خدایم، انسان. پیامبر فرمود کل بشر پسران و دختران آدم و حوایید، همه این 7 میلیارد یک خانواده. دشمن هم نباشید، همه برادر خواهرید، نژادها، قومیت ها. در قرآن میفرماد ما شما رو از قبائل و شعوب، ملت ها و نژادهای مختلف آفریدیم. بعدش میفرماد لتفاخروا، بله، لتعارفوا، خلقناکم، ما شما رو اول از جنسیت های مختلف، مرد و زن، بعد شعوب و قبائل و نژادها و قومیت های مختلف. اما نه اینکه لتفاخروا، به هم دیگه فخر بفروشیم، تو به او توهین کنی، او به تو تحقیر کنه، تو حقوق او رو پامال کنی، اون نژاد تو رو مسخره کنه. قرآن میفرماد هیچ قومی حق نداره قومیت دیگر رو مسخره کنه، همتون برادر خواهرید، اما اجازه ندید به قومیت تو، زبان تو، ملیت تو، جنسیت توهین کنن. چرا مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فلان؟ برای که اینا توهین میکنن به بقیه بشر. اینا میگن آقا ما و شما مساوی نیستیم، نفت شما مال ماست، حاکمان شما هم باید به امر ما باشن، شما باید زبانتون رو تعطیل کنید به زبان انگلیسی آمریکایی، همه با هم صحبت کنید، پولتون رو بذارید کنار، همه با پول ما، با دلار باید معامله کنید. فرهنگ و تاریخ شما مهم نیست، فرهنگ و تاریخ ما رو همه باید یاد بگیرید. رژیم غذایی، سبک پوشش، شما باید تبعیت کنید، ما براتون تصمیم میگیریم. خب اینه، این توهین به بقیه بشریته. انقلاب، صدور انقلاب، مبارزه با استعمار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، نمیدونم مرگ بر شوروی فلان، اینا همه یعنی که آقا حق نداری، انسان با انسان مساوی است. تو برو تو کشور خودت کسی حق نداره بگه مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکایی که از اون ور دنیا میاد یه بر جنایت میکنه، اونجا بمب اتم میندازه، اینجا جنگ تروریسم داعش رو میندازه، مرگ بر او آمریکا، نه مرگ بر ملت آمریکا، نه مرگ بر تاریخ و خاکش. اما اینا که میگن آقا مرگ بر، نه فقط درود. خب درود بر کسی که شایسته درود است، نه درود بر کسانی که شایسته مرگن، چون آورنده مرگ و نابودی هن. ببینید ناسیونالیسم به این معنا که من ایرانی هم، من افغانستان هم، من کجای هم، من افتخار هم، اصلا شما بگو من اهل هرات هم، من اهل قندهار هم، کابل هم، این شهر ما یه همچی تاریخی داره، یه همچی کسانی رو داره، مثل هر شهر دیگری هم نقاط ضعفی داره. اما من اجازه نمیدم به من توهین کنی که تو مثلا قندهاری یا هراتی هست، اجازه نمیدم توهین کنی. این که حب الوطن من الایمان، یعنی نباید اجازه بدی تحقیرت کنن، نباید اجازه بدی از اون دنیا بیاد بگه تو باید لباساتو، لباس پدران تو بذاری کنار لباسی که ما میگیم بپوشی، زبان تو باید عوض کنی، خط تو باید عوض کنی، اجازه نده. اینا که تو ایران هی کوروش و داریوش اینا رو هخامنشی علیه اسلام علم گنن، اگر کوروش همون ذوالقرنین باشه که قرآن میگه، که افتخار خیلی بزرگیه برای ما و شما هممون که اولین حکومت جهانی دینی و الهی از این منطقه شروع شده و رفته تا شمال آفریقا، علی بر رفته تا مرزهای چین. اگرم نه، کوروش هخامنشی مثل همین سلطه‌های جهانی بودن، مثل آمریکا و شوروی زمان ما بودن، امپراتوری روم و فلان و ایران، اگرم اینجوری بودن، نقاط مثبتشون مثلا معماری فرض کن تخت جمشید، تاریخ تمدن، نظام جاده ها و ارتباطات و مظاهر تمدن، قدیمی ترین تمدن مثلا 7000 سال پیش ارتشش از 46 کشور در دنیا سرباز داشته، یعنی اینا همه یه ملت بودن. اما اگر ظلم کرده، رفته سرزمین دیگران رو گرفته، حقوقش رو پامال کرده، خب این برای ما فرق نمیکنه ایرانی باشه، غربی باشه، شرقی باشه، ظالم ظالم، مظلوم مظلوم. شما اگه تازه طرفدار هخامنشی باشید، هخامنشی و ساسانیان اینا اقلا ابرقدرت شرق بودن، ایران مدام با قدرت غرب یعنی با روم و یونان در جنگ بوده، رفتن تا آتن رو گرفتن، شما که نوکرای غربین، شما چه جور ایران پرستین که در برابر اسلام ایرانی میشین اما در برابر آمریکا و انگلیس و غرب هیچ وقت ایرانی نبودید؟ شما همون کسایی بودید گفتید خط فارسی رو بردارین بجاش لاتین بگذارین. شما وطن پرست نمیشین، دروغ میگید. وطن پرستی بده، خدا پرست فقط باید باشی، جز خدا هیچ کسی نباید پرستید. اما وطن دوستی ارزشه، ملی‌گرایی به مفهوم مثبت، ملی‌گرایی به مفهوم منفی. میگه تحت عنوان جهانی سازی رسانه و ارتباطات، کاری که ما کردیم اینه، از طریق رسانه‌های جدید ما برای ملت‌های دیگه، من خواهش می‌کنم به این کلمه‌ها تک تک دقت کنید، ما برای ملت‌های دیگه تصویر ساختیم، بهشون آموزش دادیم چه چیزایی ارزش تصویر شدن و تصویری شدن داره و کدوم تصویر رو ببینید خوشتون بیاد، کدوم تصویر رو ببینید بدتون، یعنی برایشون ذائقه ساختیم. یه مثال بزنم، نوشابه های محلی، مثلا انواع آب میوه ها، نمیدونم آب زرشک، آب لیمو، شیرین، آب چی، انواع این چیزا بود دیگه، اینا نوشابه های عمومی بود دست همه، کوکا و پپسی و اینا که نبود. میگفت ما اولی که کوکا رو فرستادیم توی کشورها، اولین کسانی که کوکاکولا رو نوشیدن بعدشون اومد، گفت مزه پرمنگنات میده، چه مزه بدی میده. ولی ما با رسانه و تبلیغات کاری کردیم که همینا رو بعد از یک نسل معتادشون کردیم به کوکاکولا و پپسیکولا و اینا، دیگه غذای خودشون بدونی نمیچشه. کاری کردیم که دوغ خوردن و آب انار خوردن و اینا مرتجعانه و عقب افتاده حساب بشه، در حالی که اونا تماما مفیده به لحاظ بهداشتی و این مضره، قند خون رو میبره بالا، هزار تا مشکل درست میکنه. ولی با وجود من الان یک کسی برام شربت سالم محلی درست کنه، ای برش هم این نوشابه های اینا باشه، کوکا و پپسی و فلان و اینا، باز اونا رو برمیدارم میکنم. بعد میگه اگه اینا یک بار بتونن بین خودش و ذائقه قومی، یعنی وجدان چشایی خودش، وجدان چشایی خلوت کنه، ممکنه همین الان هم بدش بیاد. ولی ما بهش آموزش دادیم که خوشت بیاد. فیلم های وحشتناک و فیلم های خشن اولی که ساخته بودیم، میدونید ممنوع بود اصلا این فیلم ها، اول فیلم های که آمریکا شروع کرد به ساختن، بعد اینجا به شما بگم پدر تکنولوژی سینما هم دانشمندان مسلمان هم. همین اتاق تاریک اولین عدسی مقعر و مهدب که تلسکوپ تا میکروسکوپ بر اساسی ساخته شد و دوربین عکاسی و فیلم برداری پدرانش قرنها قبل، همین ابن ایسام. ولی خب تبدیلش به ابزار اینا بود به عنوان موفق ترین رسانه که داره سبک زندگی، سبک پوشش، اخلاق اجتماعی خانواده داره عوض میشه. سه تا چیز ممنوع بود: مشروبات الکلی جلوی دوربین ممنوع بود تو آمریکا، برهنه بودن ممنوع بود. یه فیلمی از سینما جزو اولین فیلمایی که برداشته چند سال اول، کنار دریا رو نشون میده تو آمریکا. الان تو اینترنت سرچ بکنید عکساش هست. کنار دریا مردا، نه فقط زن، مردا هم لخ نمیرفتن تو دریا تو آمریکا 90 سال پیش، 100 سال پیش. اتاقکای هست، اتاق که پایه داره. این اتاقکا رو با پایه میبردن مثلا فرض کن 40 50 متر تو دریا نصب میکردن. شخص تو اون اتاقک حق داشت لباسشو در بیاره، گشت ارشاد داشتن، گشت پلیس داشتن، هستش. پلیس آمریکا با باتوم بین اتاقکا وایستاده که اگر کسی مرد، حتی نه فقط زن، برهنه فقط با مایو شورت مایو مایو هر کسی پاش نمیزد که بلند تا زانو ماماندوز، اون هم کسی حق نداشت. این آمریکای فیلمش هست. یکی مشروب، یکی برهنگی، یکی خشونت تو سینما ممنوع بود، یعنی جلوی دوربین خشونت نشون بده. اینا ظرف چند دهه آزاد شد. گفتن آقا اینا نمکش، ما مشتری میخوام، سرمایه داریه. تمام این ارزش و ضد ارزش رو به هم ریختن. یه ایدئولوژی پشتش بود ولی از طریق سینمایی کار کرد. حالا یه عده میگن دین با سینما و تکنولوژی نمیدونم مخالف است، یکی میگه موافق است، یکی میگه موافق مشروط است. آقا اون سینما نیست، اون ایدئولوژی اون خاصیه که با سینما داره جهانیش میکنه. ایدئولوژی الف رو با سینما جهانی کرد، خب تو ایدئولوژی ب رو با سینما جهانی کن. میگن آقا ببین سینما ذاتاً اینجوریه، سکس با سینما مناسب تره تا پوشش. اخلاق باب میل سینما نیست، سینما باب میلش خشونته. بدون خشونت و بدون سکس و بدون مالیخولیا، ترس و وحشت، بیای توی سینما شما شکست میخورید. حالا سوال من اینه، واقعا در همه غرب ندیدید که این ستاد خیلی کم رنگه ولی جز موفق ترین سینمای جهان بود؟ میشه این میدونی مثل یه میگن آقا رسانه یا وارد نشو یا اگه وارد شدی به اقتضاعات ذات رسانه تن بده. میگم آقا اقتضاعات ذات رسانه چیه؟ میگه رسانه بدون دروغ و بدون شایع پراکنی و بدون ورود تو حریم شخصی افراد و بدون یک کلاغ چل کلاغ کردن و اینا نمیشه رسانه. چرا آقا میشه؟ تو سواد رسانه ای نداری. اینا میگن یا تکنولوژی رسانه یا اخلاق، با هم نمیشه. یا سینما یا خانواده و اخلاق و اینا، یا روزنامه نگاری یا عدالت و حقیقت. میگه ما کاری کردیم، اینا از نوشابه های محلی خودشون بدشون میاد، یواشکی میخورن، خجالت میکشن، بهشون نگن مرتجع، عقب افتاده، غیر متمدن. رسانه چی کرد داری چند دهه برای تمام جهان، ملت ها، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و شرق اروپا؟ ما برایشون تصویر ساختیم، کلمات جدیدی ما بهشون گفتیم توی رسانه، توی تنظیم خبر از چه کلماتی استفاده کنید، از چه کلماتی استفاده نکنید. ارزش‌های اخلاقی جدیدی براش تعریف کردیم، اخلاق رو عوض کردیم، مفاهیم حقوقی رو تغییر دادیم. وارد یک مسئله خصوصی شخص میشن، اسمش هم میذارن روزنامه‌نگاری. به تو چه که تو خونش چه مشکل شخصی داشتن. الان شما میگی رسانه موفق، رسانه ای که اولین رسانه ای که خبر بده کدوم هنرپیشه زن چهارمش رو طلاق داد، با زن کدوم خواننده ازدواج کرد، کی سگ خریده، سگش از چه نژادیه، کیا ادرار میکنه. شما میدونین همون لحظه ای که آمریکا داشت در ویتنام مردم ویتنام رو بمباران شیمیایی و میکروبی میکرد، همون روز در رأس خبر تمام رسانه ها تو آمریکا این بود که سگ جدیدی که رئیس جمهور آمریکا خریده، چون سگ قبلش مریض بوده، پیر بوده، یک سگ جدیدی خریدن تو خانواده تو کاخ سفید، این از چه نژادیه و آیا این انتخاب رئیس جمهور بهترین انتخاب بوده یا نه. این شد رسانه. داره تو عراق و افغانستان هزاران هزار آدم رو میکشن، تجاوز میکنن، غارت میکنن، داعش داره نفت تجارت میکنه با خود اینا. شما میدونید اصلا داعش تو این مدت مدرن‌ترین سلاحاشو از همین آمریکا و انگلیس و فرانسه اینا گرفت، دلاراش هم از همین آل سعود و اینا گرفت، امارات و قطر و اینا. هنر و سینما، فیلمایی که داعش درست کرده، فیلمای سربریدنا، دیدید چقدر هالیوودیه؟ اصلا شما باور میکنید مثلا یک وهابی قبیله ای این فیلم‌ها رو ساخته؟ این هنرش، اون پولش، اون اسلحه‌اش، اون رسانه‌اش. در همون لحظه‌ای که این جنایت رو میکرد داشت خبر میداد که یک خرس توی چیز گیر کرده، تو لوله آب گیر کرده، دوربیناشون روی این بخش شکسته این لوله بود که این کی نجات پیدا میکنه. این خبره. رسانه آزاد، کدوم رسانه آزاد؟ کتاب نوشتن جهان امروز جهان مسطح است، یعنی از هر اینجا واسه همه جاشون میبینی. دروغ‌ترین حرفه، هیچ وقت جهان اینقدر غیر مسطح نبوده. بله قبلا خبر نداشتن از هم، الان خبر غلط، خبر دروغ دارن از هم. خبر غلط از بیخبری بدتره. میگه موازین سیاسی براشون تعریف کردیم، ارزش‌های اخلاقی، مفاهیم حقوقی، معیار قدرت رو تعریف کردیم. اینجا تولید میکنیم، اونا مصرف میکنن. بخش اعظم تولید جهان اینجا در 3-4 تا کشور داره تولید میشه، در 10-20 تا کمپانی. ما برای اونها آیات مقدس تعریف کردیم. شما میخوای الان فیلم بسازی، باید نگاه کنی ذائقه غربی چیه. تو دیگه به ذائقه افغانستان کاری نداری. تو ایران هم یکی از مشکلات ما اینه، بعضی که میخوان حساب بعضی نه همش فیلم بسازه، اصلا از دری زاویه چشم مردم ایران فیلم نمیسازه، از زاویه چشم اونا تو آمریکا و انگلیس فیلم میسازه. میگه یکی مثلا او خوشش بیاد، او باید قبول کنه، نه اینجا. بخش اعظم کارگاه تولید کلمات و تصاویر و ارزش‌ها رو ما در شمال، جهانم شمال جنوب داره، شمال ثروتمند، دانشمند، قدرتمند، صاحب حقوق، جنوب بیسواد، غیر متمدن، وحشی، فاقد حقوق. اونا شهروند درجه یک جهانن، ما و شما شهروندان درجه 2-3 جهانیم. خب این جهانی شدن اینجوری، جهان دو طبقه و سه طبقه و چهار طبقه است، جهان مسطح نیست. میگه تمام مرکز تولید محتوا برای رسانه، از تلویزیون، مطبوعات، فیلم، کتاب، نوارهای صوتی تصویری و اینترنت امروز، یا در شمال در این چند تا کشور متمرکزه، یا در کارگاه‌هایی در جنوب که تحت کنترل شماله. یعنی ممکنه تو افغانستان باشه رسانه‌اش، تو ایران باشه، ولی داره با او الگو کار میکنه، از اونجا داره مدیریت میشه، حتی پولشه. میگه بازار خبر و رسانه از دهه 60 میلادی تا الان، یعنی چند سال میشه؟ 50 خورده. تو این 50 و چند سال که رسانه های جدید میان، بازار اصلی خبر در انحصار 4 بنگاه فقط بوده. هرچی این 4 تا گفتن خبره، خبر شده تو دنیا، روزنامه ها و تلویزیون ها اینا گفتن و به اون شیوهی که اینا تصمیم گرفتن خبر باشه. Associated Press و United Press آمریکایی هر دو، رویتر انگلیسی و فرانس پرس فرانسه. میگه تمام ایستگاه‌های رادیویی، همه کانال‌های تلویزیونی، همه روزنامه‌های جهان، اونایی که از یک حد به بالا مخاطب داشتن، همه با این 4 تا بنگاه مشترک و مشتری این 4 تا بنگاه بود. چیزایی که اینا گفتن خبره و مهمه، اونا خبر کردن. به روشی که اینا گفتن خبره، اونا خبر. ادبیاتش از اینا ورشه، فقط ترجمه کردن به زبان‌های خودش. 65% تمام اخبار جهان در آمریکا تولید میشه، در چند تا کمپانی، چند تا شرکت، برای کل جهان تصمیم میگیرن. 40% کل برنامه‌های تلویزیونی جهان رو میگه 6 تا کمپانی آمریکایی دارن تولید میکنن. همه تلویزیون‌های دنیا از رو اینا همون رو هم دارن ترجمه میکنن یا ادای اونا رو در میارن. مصرف جهان سوم از سینما 1/5، از رادیو 1/8، از تلویزیون 1/15، از مطبوعات 1/16 بود، ولی الان این نسبت به سرعت به هم ریخته. میگه ما تو اقتصاد هنوز جهان اول و دوم اینا داریم، ولی دیگه تو رسانه داره تک جهانی میشه. و خیلی جالبه، ما قبلا از زمان تولید یک مفهوم در اونجا تا زمانی که برسه به کشور مقصد، مثلا افغانستان یا ایران، ممکن بود از چند ماه تا چند سال طول بکشه، همون موقعی که رادیو تلویزیون بود. الان این سرعت رسیده به چند دقیقه، گاهی هم آنلاین. و این به نفع کیه؟ به نفع اونایی که بیشتر تولید میکنن. به ضرر کیه؟ به ضرر اونایی که بیشتر مصرف میکنن. خودت تولید ندارن، کپی میزنن. ما در دهه 80 میلادی یک گسترش بی سابقه ای تو صنایع فرهنگی بعد از اینکه صنایع مخابراتی توسعه پیدا کرد داشتیم. مثلا در آمریکای لاتین دو تا نهاد ایجاد شد، دو تا بنگاه ایجاد شد، ظاهرشون هم مستقل بود، یکی تو مکزیک تلویزا بود، یکی تو برزیل گلوبو بود. اینا یک بنگاه قدرت سمعی بصری نسبتا مهمی ایجاد کردند، ولی کاملا استثنا بودن. اولا ظاهرش ادعای استقلال بود، بعد از مدتی به لحاظ مالی با دو سه تا واسطه بخششون به ما وصلن، بخششون به شوروی و کمونیستا وصلن، هیچ کدوم مستقل نیستن. امروز تولید تصویر و پیام بیش از همیشه در انحصار چند رسانه فراملی و سرمایه‌داری خصوصی، یعنی چند تا کمپانی خصوصی چند ملیتی و جهانی. من خواهش میکنم این جمله رو جدی بگیریم. 80% سینمای جهان، اخبار جهان، رادیو تلویزیون ها و ماهواره های جهان دست چند تا شرکت، چند تا کمپانی هم. و این چند تا کاملا هم فکره، با هم قومخیشن، رفیقن، با هم رقابت منفی ندارن، رقابت ها مثبته در جهت همافزایی. میگه انحصار قوی تر شده. ظاهرش اینه که اینترنت الان دو طرف است. خب شما میگه آقا راست میگه دو طرف. من الان تو خونه خودم تو هرات تو کابل میشینم یه وبلاگ میزنم، منتها اون مکانیزمی که مخاطب جهانی میذاره پیدا کنی یه بمباران بی صدای توی این شبکه که تمام شما میدونید تمام پیامایی که تو اینترنت میدید میره آمریکا، بعد میاد 11 تا مرکز اونجاست. این 11 تا مرکز مال دو یا سه تا کمپانی، این دو سه تا کمپانی مجموعا 40-50 نفره. این 40-50 تا همه یک خط یک هویت دارن، یک هدف رو تعقیب میکنن. یک سوال دیگه، چرا دو هیئت امنای قوی ترین کمپانی های فیلمسازی هالیوود با هیئت امنای کارخانه های که سلاح‌های کشتار جمعی می‌سازن هیئت امنایشون 80% مشترک؟ هیئت امنای چند تا دانشگاه اصلی در آمریکا مثل هاروارد باز با هیئت امنای اینا یکیه. اینا رو برید بررسی کنید. چرا اینجوریه؟ بعد بزرگترین صنعت تو رسانه بیشترین پول رو کدوم صنعت داره؟ صنعت پورنو، سکس. از مردا پول میگیرن، بدن برهنه زنا رو نشون، حقوق زن. بیشترین درآمد رو تو حوزه رسانه داره، حرمت زن. بیشترین درآمد مال کدوم کمپانی هاست تو حوزه صنعت پورنو که از طریق رسانه بود؟ قبلا فیلم، سی دی و اینا، بعد که اینترنت آمد حالا دیگه از طریق فضای مجازی کاملا مسلط همه جا. تو ایران حتما، تو افغانستان هم هست قبل از اینکه اینترنت بیاد، یا همین الان سی دی هایی که محتوای اینجوری دارن چقدر توزیع میشن در افغانستان. من دوستان و رفقایی که افغانستانی داریم، طلبه دانشگاهی، استاد اینا، میگفت آقا گاهی تا دورترین روستاها که برق نداره گاهی، ولی اینکه تونستن این کارو چیز گفت، حتی اینترنت های میارن که تو آفریقا الان توزیع کردن که کشوری که برق ندارن با دست تولید انرژی میکنه چند ساعت میشه. اینا آخرین فیلم پورنو رو ببین، ولی آب نداری، برق نداری. خبرایی که ارتش ما آمده همه جا زیر پنجه قدرت ماست، اینا رو باید بشنوی. امروز اسم اسلام و اسلامگرایی که میاد تکنیک های بریدن سر جلوی دوربین میافته، حتی من و شما که مسلمانیم. الان تا میگن اسلام، اسلام سیاسی، جهاد، شهادت، ما به جایی که به فکر یک مجاهد اسلامی آزادی بخش بیفتیم به فکر داعش بیفتیم. جهاد شده جنایت، شهادت شده حماقت، در حالی که شما با جهاد و شهادت میتونی کشور اسلامی رو آزاد کنی، ولی جهاد شده جنایت، شهادت شده حماقت. تو حوزه زن و خانواده شده بزرگترین تحقیر و اهانت به زن. یک خواننده زن افغانستانی که اینجا هم خیلی پخش کردن تو فضای مجازی، حالا توش تناقض هم بود ولی از نقاط ضعف جامعه افغانستان هم استفاده کرده بود که علیه حجاب و علیه احکام اسلامی شد، ببرید نمیم کفنم را بشورید. شما ندیدید؟ دیدید ها؟ پس ما بیشتر از شما شنیدید. خود بگه که ترانش قشنگ، آهنگش قشنگ، این خانومه قشنگ خودشو آرایش کرده و میاد مخونه و اونا. حرفاش هم همه اینه که در افغانستان ما رو یه قرآن برامون میخونن و میدن به اسارت و بردگی و زن برای مرد فقط بدنش و تنش شهوت جنسیش مطرح. حالا جالبه خودش کاملا بدن نما آرایش کرده که اصلا تو اگه مخالف بدن نمایی زنی چرا اینجوری آمدی؟ این رقص و این خوانندگی اینا جز جاذبه جنسی چیه؟ الان مثلا به کجای شما آدم باید توجه کنه؟ به انسانیتت، به زنانگیت یا به بدنت؟ خودت که اولا خلاف پیامی که دادی درست ضد او داری عمل میکنی، یعنی داری زن رو میاری در حکم صدای قشنگ، آرایش قشنگ، رقصش قشنگ، بدنش هم دیده بشه، یعنی تمام آوردی توی سک. به چی اعتراض داری؟ همون چیزی که بهش داری اعتراض میکنی خودت همون کاری کردی با خودت و با زن. بعدی که تفکیک نکنی بین مثلا مهریه، ارث اینا که همه اینا حمایت از زنه در فرهنگ حقوقی، با تهجر و حماقت و خرافات قبیله‌ای که بعضی پدرها و بعضی برادرها و اینا دارن که اصلا دختر حق نداره همسرش رو انتخاب کنه، ولو بمیری جنازه‌ش آخر تو فرغون تحویل خانواده داماد میده. ترکیب حق و باطل، اون حرفای حق به جای خود، این چیزا چیه؟ این نتایج غلط چیه؟ خب شما اینو دیگه نمیتونی جواب بدی، با 100 تا مقاله و سخنرانی هم نمیشه اثرشو میگذاره. شما فقط باید با یک ویدیو کلیپ کوتاه دیگه جوابشو بدی. منتها باید هم هنر فرم داشته باشی هم هنر محتوا. من خواستم این خودآگاهی رسانه‌ای در ما باشه، به اسم آزادی رسانه گرفتار دیکتاتوری رسانه‌ای در جهان شدیم، تفکیک فرم و محتوا را مواجب باشیم. این تعبیر من نیست، تعبیر کتاباییه که داره تدریس میشه در دانشگاه‌ها. سیل اخبار، اطلاعات و محصولات فرهنگی ظاهراً دارن آگاهی میدن، در واقع دارن خواسته های ملت‌ها رو مدیریت میکنن، داریم نیازهاشون رو هدایت میکنیم. بهش یوم یاد میدیم شما به چی نیاز دارید، به چی نیاز دارید. از تو نباید از تو نمیپرسم به چی نیاز داری، من بهت یاد میدم تو به چی نیاز داری. نیاز کاذب به جای صادق، رفتار و ذهنیتشون، نظامهای آموزشیشون، سبک و شیوه زندگیشون داریم هدایت میکنیم. کاری میکنیم که دیگه لازم نباشه ما بریم تو کشورشون رئیس آموزش پرورش، وزیر آموزش پرورششون بشیم. کار میکنیم یک وزیر افغانستانی آموزش پرورش باشه یا ایرانی باشه ولی پروژه ما رو پیش ببره. لازم نیست ما تو افغانستان یا تو ایران روزنامه و رادیو تلویزیون را بنویسیم پشت دوربین یا آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، اسرائیلی بشینه. کار میکنیم یه افغانستانی بنشینه با لهجه محلی، اما اون چیزی که باید بگیم ما بهش آموزش دادیم اونو بگه. میگه ما هدیه به اونها میدیم، هدیه ای که مقاومت ناپذیر است. یعنی قبلا باید پول میدادی یا فرو بره بگه، حالا او خودش حاضر پول بده. مثل مواد مخدره، اول که میخوان کسی رو مرتاد کنن مجانی میدن، حتی پولم میدن به طرف. ایران وقتی میخواستن تریاک بیارن، چون افغانستان و ایران قهرمانان تریاک جهانن دیگه، تریاک وقتی میخواستن تو ایران بیارن انگلیسا، میگفتن تریاک مجانی میدیم، برید بکشید شیرهشو، شیره سوختهشو که بیارید، با تریاک مجانی جدید میدیم، پولم میدیم. اول اینجوری آوردن، بعد گفتن دیگه جایزه نمیدیم، بعد چند سال گفتن پول دیگه نمیدیم، پول میگیریم. الان اونا لهله میزنن، کشورهای شرقی لهله بزنن پول بدن. کاری که ما باید پول میدادیم آدم میذاشیم، حالا پول میدن برای که لذت ببرن، چون براشون ذائقه ساختیم به سبکی که ما میخوایم زندگی کنن و تفکر کنن. سرزندگی لبریز شده جوامع توسعه یافته ظاهرا جهانی میشه، اما در واقع فعالیت‌های فرهنگی را در کشورهای هدف خفه کردیم. یعنی کاری کردیم دیگه شما به عنوان یه افغانستانی مستقل، ایرانی مستقل نمیتونی حتی تو کشور خودت با مخاطب خودت مشکل و مسئله خودت رو مطرح کنی. اینکه چی مسئله هست چی مسئله نیست، اینه. من عرضم رو ختم میکنم، عذرخواهی میکنم یه مقدار طول کشید. یک، فرصت‌های افغانستان رو شناسایی کنید. دو، تهدیدهای افغانستان رو اولویت بندی کنید. سه، توان خودتون رو درست ارزیابی کنید و تکثیر بشید. و چهارم، بتونید نقاط مثبت و منفی اینو مخاطب من دقت کنید. همین رسانه‌های غرب نقاط مثبت دارن، واقعا یک آموزش‌های مثبتی هم بود. ما خودم احساس میکنم که فرهنگ رسانه‌ای و فرهنگ بصری و سمعی من و ما با دیدن همین بعضی فیلم‌ها و برنامه‌های غربی رشد کرد. اینا باید بپذیریم. همش تهدید نبوده، همش خطر نبوده، یه چیزایی میاد گرفتیم. بعضی دقت‌ها تو مسائل تحلیل، ریشه یابی، استدلال، اینایی کمیاب شده بود. خود شماها از محصولات تماس با غربید. اگر اینا نبود متوجه ممکن بود نشیم. پس ما فرصت ها رو هم بشناسیم، یعنی از همین رسانه های غرب با ای که پشتش این جریانات خوابیدن، و شما باید هوشمند باشید، ساده لو نباشید، بازی نخورید. این فرصت ها هم هست، چیزایی که ما از اینا باید یاد بگیریم. 100 سال پیش یه انگلیسی به عنوان مولوی هندی پا میشد میامد تو هرات، هستش توی اسناد، لباس افغانستانی هم میپوشه، میامده تو هرات علیه ایرانی ها حرف میزده، علیه ایران و به نفع انگلیس ها. الان یا تو ایران به علیه اونا. تو نجف ما عالمی داشتیم که طرف تو بیت یک عالم روحانی بزرگ، خادم جزء خادمان او بیت بوده، این یک روحانی از روحانیان بزرگ شیعه در عراق تعریف میکنه، یک کسی بود اونجا توی یکی از بیوت، این مدام حتی مثلا چایی میآورد، جزء خواص اونجا شده بود، خوبم فارسی و عربی هم بدون لهجه حرف میزد. مدتی گذشت، اونجا میخواستن جنگ شیعه سنی را بنوزن تو عراق، آمده بود یه آخوند کم سواد شیعه رو پول بهش داده بود، گفته بود وجوهاته، یک متدینی بازاری پول داده، گفته شما هر روز یا هر جمعه برید تو این محله، محله سنی ها، سر این محله بشین روزه پهلوی شکسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخون، این هم پول وجوهاتش برای مادرمون زهرا. بعد رفته بودن کی پول داده، من با دو تا واسطه رسیده بود به اینا. این کی بود؟ این عالم مبارز میگه یه روز وقتی که انگلیس ها دیگه آمدن و اشغال کردن نجف و کربلا و اینا را، دیدم از سواران انگلیسی، یکی از این انگلیسا با لباس ارتش انگلستان برگشت، با لهجه کاملا عربی خیابونی بهم گفت آشق فلانی چطوری؟ من نگاه کردم گفتم چی اینا، شکم برد ولی باور نمیکردم. گفت آره من فلانی هم. افسر ارتش انگلیس آمده بود شده بود خادم و وجوهات و پول بره که تو محله جنگ شیعه و سنی توی نجف، کربلا، کجا، بغداد را بیفته. اون زمان این کارا رو میکردن، الان همه کارا رو دارن با اینترنت و سینما و فضای مجازی میکنن. دوستان فرمایشی چیزی هست دارم، ما در خدمتتون هستیم. ببخشید.